أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما النور على النور في تحياء الديجور الإمام المنصور مهدی هذه الامه و خاتم الائمه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم لقاء رب العالمین. خداوند باقی مانده غیبت حضرت ولی عصر به وجود نازنینش ببخشد و قلب اون بزرگوار رو از اعمال و نیات ما راضی بگرداند. صلوات رو با توجه ختم کنید. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم به غیر حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد. حرف زدن اهل ملک و خاک‌آباد عالم دنیا در مورد ملکه ملکوت یک امر نشدنی است. ما کجا و حرف زدن پیرامون اون وجود قدسی که اونهایی که دستی در ملکوت بلند کردند به آستان او که رسید دست به گدایی دراز کردند. اونهایی که در بین اهل ملکوت یه سری درآوردند بین سرها، وقتی به آستان مقدس او رسید سر به خاک گذاشتند که هر چه هست تویی و هر خبری هست در آستان توست. اما اگر بخوایم یک جمله تعریف از صدیقه طاهره جان عالم فدای او بیان بکنیم که بشود این ادعا رو کرد که این جمله بالاترین تعریف است از این نفس نفیس، به گمانم بشود این روایت رسول خدا و این جمله رسول خدا رو در مورد دختر نازنینش بیان کرد. فکر نمی کنم از این حرف حسابتر پیدا بکنید شما در تعریف بی بی. چرا میخوام این جمله رو بگم بر شما و اینو انتخاب کردم؟ چون علاوه بر این که این جمله یه تعریفی است فوق تعریف هایی که ما شنیدیم از بی بی، در دل این تعریف یه قاعده و فرمولی بیان شده که میشود ما با همین قاعده و فرمول زندگیمون رو در مسیر زندگی فاطمی قرار بدیم و برسیم به اون چه باید برسیم. ارزش این روایت دوچندانه. یکی این که بالاخره انسان یه چیزی از بیبی میفهمه، دوم این که یه فرمولیست برای رشد که انسان میخواد راه بیفته بدون چه کار باید بکنه. وجود رسول خدا فرمود ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا فتفرقت لطاعت الله فکفاه الله معونت الدنیا مع معونت الاخره. ظاهرا همه انبیا و اولیا وقتی خواستن حرف از رشد بزنن تفسیر این یه جمله رو داشتن میگفتن. اصل حرف اینجاست. حالا یه ترجمه بکنم این جمله رو، بعد یه چند تا نکته دارم اینجا عرض بکنم. فرمود دختر من فاطمه، ان ابنتی فاطمه ملأ الله قلبها و جوارحها، خدا پر کرده بود وجود او را. ملأ فاعلش خود بیبی نیست، فاعل الله اینجا. در ادبیات اولیاء خدا میگن که ما یه سالک مجذوب داریم، یه مجذوب سالک داریم، و رشد اساسی مال مجذوب سالک هاست، یعنی اونهایی که خدا اول یه جذبه زد، این رو گرفت و برد با خودش. حالا یه وقتی ما با دست و پای خودمون و با این قوه خودمون میخواییم مسیر توحید رو سیر کنیم و طی کنیم، یه وقتی از اون ور جذبه میبره. فرمود دختر من رو خدا پر کرده بود، نه اینکه خودش بره، یعنی یه کاری کرده بود، به چشم خدا آمده بود. گفت گر میبرندت واصلی، گر میروی بی حاصلی، رفتن کجا بردن کجا. اصل اینه که اومر ببرن. گفت کاه سرگشته را کهربا میکشد، من نه خود میروم، او مرا میکشد. اصل اینه. حالا فرمود دختر من فاطمه خدا پر کرده بود وجود او رو، قلب او رو و جوارح او رو از دوتا چیز، ایمانن و یقینا. پر بود این وجود از ایمان، پر بود از یقین. ایمان رو اگر شما بگذارید فهم حقایق عالم، پر بود از ایمان یعنی خودش حقیقت عالم شده بود، خودش جمیع مراتب کمال در نفس او تجلی کرده بود، او آینه تمام کمالات در عالم بود. و یقیناً پر از یقین بود. یقین یه در شاهواری است. تو روایت داریم کمترین چیزی که خدا بین بنده ها تقسیم کرده یقینه. یقین کجا پیدا میشه؟ همه اینایی که میگن ما یقین داریم، اینا با یه تکان کل یقینشون میپره. یه آقای ادعا میکرد ما به مقام یقین رسیدیم، گذاشتنش توی ابتلایی، یه بیماری گرفته بود، ساعت مینداخت هی بدتر بدتر بدتر، هر چی توسل میکرد بدتر، نادعلی خرابتر، توسل به امام زمان خرابتر، این برعکس جواب میداد. یه 10 روز گذشت، سرش آورد سمت آسمان، گفت خدایا اصلا هستی؟ اصلا هستی؟ اینی که 10 روز قبل میگفت من به مقام یقین رسیدم، و این آدم میگفت اصلا هستی؟ میشنوی ما چی میگیم اصلا؟ یقین کجا پیدا میشه؟ یقین کجا پیدا؟ فرمود تمام وجود دختر من رو یقین پر کرده بود. بعد دو تا فا اینجا، فای تفریع میاره رسول خدا. فرمود چون همه وجودش پر از ایمان و یقین بود، فتفرقت لطاعت الله، کل زندگیشو خرج خدا میکرد، کل زندگیشو فارغ کرده بود تمام اوقاتش و شؤونش رو برای خدا. فای دوم، چون همه زندگیشو خرج خدا میکرد، فکفاه الله معونت دنیا مع معونت الاخره، تمام دنیا و آخرتش رو هم خدا خودش به عهده گرفته بود. آقا حرف حساب دیگه موند اینجا؟ این یه قاعده است. درسته مصداق اتمش وجود عزیز حضرت ملیکه محشر صدیقه اطهر سلام الله علیه است، ولی این فرمول مراتب داره. هر کدام از ما در یه مرتبه ای از مراتب این قاعده میشه جلو بریم. آقا شما تلاش بکن برای ازدیاد ایمان و یقین. ازدیاد ایمان و یقین یه شاخصه داره، زندگیت خرج خدا میشه. این زندگی خرج خدا شدن یه اثر داره، خدا دنیا و آخرت تو خودش به عهده میگیره. چی از این بهتر؟ چی از این عالی تر؟ بره انسان خرج کنه زندگیشو برای جایی که به چشم خدا بیاد، به چشم خدا بیاد. این فقره‌ای که در دعای ندبه میخونیم متا ترانا و نراک، این یه معناش اینه که ما کی متا ترانا، کی ما رو میبینی، یعنی ما کی به چشمت میاییم. شما یه وقتی 10 تا آدم، 100 تا آدم، 1000 تا آدم میزه استادان شما هم نگاه میکنیم، اما یه دفعه یه دونه از اینا نظر شما رو جلب میکنه. این عجب آدمه، این یا لباسش یا قیافش یا یه کار ویژه‌ای میکنه. یا آقا ما کی به چشم شما میاییم؟ این مهمشه، این مهمه. خب حالا این ایمان و یقینی که ما رو به طاعت میرسونه و بعد هم به کفایت از طرف خدا، درجات بالاترش از یه جایی به بعد دیگه قصه شهوده. اینجوری نیست شما بری سر کتاب و سر کلاس و سر مثلا کرسی درس و اینا بشینی بعد به شما بگن آقا ما اینجا یه نکته معرفتی ناب داریم، بعد شما در دفترچه یاد داشتید بنویسی حرف با این تموم بشه. نه، ابدا اینجوری نیست. این قصه سر از شهود در میاره، اون باید بشه علم حضوری دیگه، با سر کلاس. لیسل علم به تعلم، این که اول حدیث شریف عنوان بصری فرمود امام صادق، علم اون حقیقت علم اینجوری نیست که فقط منحصر در تعلیم و تعلم سر کلاس رفتن باشه. العلم نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. خدا باید بده، خدا همش برمیگرده به. حالا اگه کسی خواست در دائره شهود قرار بگیره، من اینا رو دیگه نمیخوام توضیح بدم، فقط میخوام خط سیرشو بگم، حرفم چیز دیگه است. اگر کسی خواست در دائره شهود قرار بگیره، این حتماً باید از مسیر عشق جلو بره. محبت انسان رو میبره، سر از شهود در میاره. وگرنه شما بشینید یه مناسکی انجام بدید و خیلی هم سعی بکنید طبق قواعد فقهی هم باشه و درستم باشه، با توضیح المسائل آدم به شهود نمیرسه. آقا لازم است ولی کافی نیست. بله شما باید حتما نمازتون فقهی درست باشه، روزتون درست باشه، خمستون طبق قاعده باشه، معاشرتتون طبق دستور باشه، ظواهرش هم، اما همه اینا باید سر از یه جای دیگه در بیاره. گفت دلبر ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. میگه شما نماز میخونی، خب بارکالله سجده هم میریم، احسن به شما، ولی شیطون هم سجده کرده بود. این خوب سجده، ولی وسوسه عاشقی توش داره یا نداره؟ اونی که آدم رو سیر میده اینه، یه جایی بره آدم سجده نخواد سر از مهر برداره، نخواد برداره، یه جذبه‌ای تو سجده بگی. بعضی از بزرگان اینا جذبه های 3 روزه 4 روزه داشتن. آقا رزقنا الله انشالله 4 روز تو جذبه، خیلی عجیبه. دارن راجع به بعضی از بزرگان که مثلا ایشون خلسه های 3 روزه، جذبه های 3 روزه داشت، فقط موقع نماز یه مقدار حالش جا می اومد، یه نمازی یه سجده یه چیزی میرفت، دوباره میرفت تا وعده بعدی. اینا رو آدم بچشه، شما رو به خدا، اصلا اصل لذت اینجاست. حالا این نفس کجا داره سیر میکنه، این روح کجا به پرواز در اومده، کجا داره کاسبی میکنه، دیگه باید اهلش حرف بزنن دیگه. حالا میفرماد شما هنرتو بذار رو ایمان کار بکن. ایمان جلو میبره. آقا ایمان شاخصه داره یا نداره؟ حتما داره. مگه میشه ما یه گزاره معرفتی داشته باشیم با این برد بی نهایت بعد راجبش مفصل حرف نزده باشن؟ میشه هم چیزی؟ حالا من چند تا از شاخصه هاشو اینجا برای شما نوشتم از روایات، بیشتر از ایناست، ولی من 3-4 تاشو حالا در حد وسع جلسه و بضاعت خودمون عرض میکنم. اولین شاخصش اطاعت. آقا هر کی تو این عالم هر چی گیرش اومده از چشم گفتن گیرش اومده. اینا که سینه سپر کردن، اینا که یقه وا کردن، اینا که شست دور شست گردوندن گفتن ما تا نفهمیم، ما تا ندانیم، ما تا در زیر تیغ جراحی نیاریم، اینا ول معطلن تو عالم. میگن خب برو قربونت، برو یکم بشین سر درس شاد یاد گیر، برو حالا. اینا دست به سرشون میکنم، یا برو برو باش باریکه، احسن احسن باریکه، برو برو خوب درس بخون، تستم بزن. حالا من اینجا نمیخوام مدل درس خوندن شما رو به هم بریزم، برو جمعه به جمعه امتحان آزمایشی هم بده ببین چند میشی. اونی که جلو میبره اینا نیست که، میگه بگو چشم، بگو چشم. فرمود آی آدمی زاد، هر چی من گفتم بگو چشم، هر چی تو گفتی تمام عالم بهت میگن چشم. عجب حرفی ها، عجب حرفی. این حرفو بازاری ها خوب میفهمن، بازاری عدد دستشه، قیمت دستشه. یا این حرف چند، هر چی ما گفتیم تو بگو چشم، شما تو عالم بشو فعال مایشا، هر چی میگی تمام عالم بگن چشم. اول اطاعته. دوم فرمود لا یستقو ایمان و عبدن حتی یکون به ما فی ید الله اوثق منه به ما فی یده. فرمود دومین شاخص ایمان اینه، به حرف خدا و به چیزی که مال خداست خیلی مطمئن تر است تا به اون چه در دستشه. نه اینکه میتواندا، نه هست هست. گفت میخواست بره سر کوچه چیزی بگیره، به خانمش گفت من برم فلان چیزی بگیرم برگردم، گفت بگو انشالله. گفت انشالله کدومه، مغازه هست و بازه و ما هم هستیم و پولم جیبمونه دیگه. رفت دم در رسید کیفشو زدن، ازر نگاه کرد دید بله مغازه هم هست و جنس هم هست و ما هم هستیم، این پول کو. اومد زنگ زد خانومش گفت کیه؟ گفت منم انشالله. این انشالله رو باید 5 دقیقه قبل میگفتی، حالا از الان تا آخر عمرت بگو انشالله. او برد دیگه کیفو، کیفو برد. این انشالله گفتنم فقط نیست دا، گر خدا خواهد، چقدر مولوی قشنگ میگه، گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. بعد میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. بعضیا انشالله میگن ولی تمام وجودشون استکباره. مثل دیدین طرف میگه آقا ما که کسی نیستیم، این یعنی داره میگه ما خیلی کسی هستیم. ما که چیزی نمیدونیم آقا، این یعنی داره میگه ما خیلی چیز میدونیم. نوع گفتن فرق داره، ولی فرق داره. اینجا میگه وقتی میگم انشالله بگو، نه اینکه حالا هی بگو انشالله، حالت اینه که همه چیز از خدا میبینی. حالا فرمود آدم مؤمن اینه، به چیزی که دست خداست خیلی امیدواره. حالا یه حدیث برای شما بخونم، من که این حدیث نمیفهمم ولی حالا برای شما میخونم شما بفهمید. فرمود کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، به چیزی که امید نداری اتفاق بیفته امیدوارتر باش تا چیزی که امید داری الان اتفاق بیفته. آقا ما میتونیم از آیت الله بهجت جلو بزنیم یا نه؟ ببینم کسی اینجا جرأت داره بگه نه. میگه تو امیدوارتر باش. آقای بهجت از جیب خودش مگه آورد؟ لطف خدا بود دیگه، نمیشه اینو به بقیه بدن. کسی طلبی نداره از خدا، کسی طلبی نداره. من بعضی وقتا مشهد حرم امامزا که مشرف میشم به حضرت میگم آقا ما هر چی گیرمون اومده 0 تا 100ش لطف شماست و عنایت، 1 درصدش لیاقت نیست، 1 درصدش. هر چی دادید کرم شماست، هر چی. اگر میخواستی به لیاقت ها نگاه بکنی، ما که پرت بودیم از وادی، نه پرت بودیم، الانش هم هستیم، الان شم هستیم. ولی خب بالاخره یه عشقی از خودت انداختی آقا جان تو دل ما، ما همین حرم رو میریم و گنبد شما رو نگاه میکنیم و گل دستر نگاه میکنیم و یه کیفی میکنیم دیگه. حالا شما رو ببینیم، حالا ما بیایم یا شما بیایید، بالاخره ببینیم همو. گفت یا بفرما به سرایم، یا بفرما به سرایم، غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم، گر نیایی کشدم غم، ور بیایی دهمت جان، من که بایست بمیرم، چه بیایی چه نیایی. چقدر عالی گفته، چقدر عالی گفت. این کلش صفر تا صدش لطفه. ببینم کسی جگر میکنه بلند شه جلوی امام رضا بگه ما یه لیاقتی هم داشتیم، حالا همش لطفه. حالا میفرماد وقتی لطفه تو چرا امیدوار نباشی؟ امیدوار باش، نه به دارایی خودت، به دارایی خدا. این دو. سه، فرمود لا یخاف فی الله لومت لائم. در راه خدا کسی که مؤمنه از ملامت نمیترسه. آقا فارسی فارسیش میدونی یعنی چی؟ مؤمن فوشخورش باید خوب باشه. شما چقدر کارت درسته؟ از امیرالمومنین کارت درسته؟ رو 80,000 منبر لعن میکردن حضرت رو. ما مسجد داریم، طرف اومده اونجا نماز خونده، تو قنوت یادش رفته امیرالمومنین رو لعن کنه، به کفاره این نسیان اونجا رو مسجد ساخته که ما اینجا یادمون رفت علی رو لعن کنیم. هر کی میاد حواسش باشه. مؤمن، مؤمن نمیترسه، فوش میده. امام رضوان الله علیه شعری داره میگه دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد، محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد، معتکف گشتم از این پس به در پیر مغان، که به یک جرعه می از هر دو جهان سیرم کرد، آب کوثر نخورم، منت رضوان نبرم، پرتو روی تو ای دوست جهانگیرم کرد، دل درویش به دستار که از سر الست، پرده برداشت آگاه ز تقدیرم کرد. حالا بذار اینا حرف بزن. ما یه مرد خدا پیدا کردیم، داریم راه و ازش یاد میگیریم، میریم جلو. حالا مردم فوش میدن، بذار بدن، بذار فوش بدن، چه اشکال داره؟ چقدر هم شیرین آقا اینجوری فوش خوردن، چقدر هم شیرین اینجوری. آدم بر خدا فوش بخوره. یه وقتی یکی از اصحاب علی ابن موسر رضا اومد محضر، از اصحاب خاص حضرته، جزء اصحاب اجماع هم هست در روایات ما، یعنی سلسله سند به او که میرسه دیگه میگن آقا بقیش رها کن، این حرف حرف درستیه، این روایت روایت متقنیه. خدمت حضرت بود، یه عده در زدن از شیعیان یه منطقه ای. حالا آقا بهش فرمودن که زود برو پشت پرده، صداتم در نیاد. گفت چشم آقا. این اومدن یه عده از شیعیان نشستن و گفتن آقا فلانی عجب آدم رذلیه، شروع کردن بدگویی کردن به او. حالا یا که نمیدونسته خودش پشت پرده است. بعد خوب خلاصه حرف زدن، حضرتم دفاع خاصی از این نکردن، اونا خوب حرفاشونو زدن و بعدم یه دستی بوسیدن و رفتن. حضرت صداش زدن فرمودن بیا از پشت پرده بیا. اومد آقا دیدن به پهنای صورتش گریه کرده. آقا اینایی که اینو میگن درست نیست که، شما که میدونی من تمام زندگیم بر اساس نظر و حرف شماست. آقا فرمودن چرا غصه میخوری؟ وقتی امامت ازت راضیه بذار بقیه هرچی میخوان بگن بگن. مگه من مهم نیستم؟ من ازت خیلی راضیم، بذار اینا بگن. آقا الان مصلحته، من دفاعم نمی کنم خیلی ازت، بذار اینا بگن. اصلش اینه، مؤمن از انگ در راه خدا نمی ترسه. بله خودشو در معرض تهمت قرار نمیده ها، فرمود اتقوا من مواضع التهم، ولی حالا ما تو مسیر حقمون دارن به ما حرف هم میزنن، خب بزنن. مگه به امیرالمومنین نمیگفتن کافر؟ مگه به اسراء آل الله نمیگفتن خارجی. خارجی یعنی مرتد از دین، مرتد. خیلی حرفا، شما به نوه رسول خود نمیگی تو مرتدی از دین، خب این حرفا رو میزدن. چهارم فرمود از علامات ایمان حسن خلقه، خوش اخلاقی. دور ریا، خوش اخلاقی دور ریه. مؤمن خیلی حواسش جمعه، لبه نداشته باشه. بعضی ها دیدید مثلا این دسته های چوبی، این لبه داره، دست میگیره خون میاد، لباس میگیره پاره میشه. مؤمن لبه نداره که شما تو مراوده باهاش یه دفعه یه حرف نامربوط بزنه، یه دفعه آبروی یکی ببره، یه دفعه یه کاری بکنه، یه دلی بشکن. مؤمن اینجوری نیست. اگر انسان میخواد ببینه در دائره ایمان جلو آمده یا نه، خدا وجود او رو پر از ایمان کرده یا نه، با این شاخص ها باید بسنجه. پنجمیش هم بگم اینجا، پنجمین شاخص هم فرمود از نشانه های ایمان اینه، امور اخروی رو بر امور دنیوی مقدم میکنه. این از اون حرف هاست، این از اون حرف هاست. امور دنیوی هی میرن کنار، از اولویت هی میفتن. آقا ما چه شغلی انتخاب بکنیم؟ فلان جا هست درآمدش زیاده، ولی دو سه تا خانم نامحرم هم اونجا هستن دیگه. یه جای دیگه هست درآمدش کمتره، ولی نه همه مردن. بستگی داره دیگه، با این روایت بستگی داره، شما جز مؤمنین هستید یا نیستید. آقا فلان جا یه کاریه مالش، یه ذره بالاخره بعضی جاها توش بگینگی شبه هم میاد دیگه، ولی درآمدش خوبه. یا آقای هم چند روز قبل به بنده میگفت من حسابدار مسئول حسابرسی شرکت بزرگم، کار من تو این جلسه اینه که سند سازی بکنم درآمدهای شرکت بیاد پایین، مالیات کم بدن. گفتم واقعا طیبا لانفاسکم، چه نون حلالی میبری سر سفره؟ اصلا کارت اینه؟ خب این چه شغلیه؟ خب یه جایی هست درآمدش کمتره، ولی دیگه اینجور چیزا نیست. دائما شما لازم نیست دروغ بگی، دروغ بنویسی، سند دروغ بسازی. خب دائم لازم نیست این کارو بکنی. آقا کدومشو انجام بدیم؟ ببین دیگه من نمیدونم، خودت با این روایت ببین دیگه کجای کاری. یه خانمی مؤمنه متدینه ولی اوضاع مالیشون خوب نیست، یه خانم دیگه میتونم برم خواستگاری، میدونم به ما جواب نه نمیگن، بعض مالیشون خوبه، باباش هم پول داره، به قول این جوونا تو بیمارستان هم هست، سکته آخرش هم داره میزنه دیگه، همش برسه به ما. اینو کدوم کجا بریم؟ ببین دیگه من نمیدونم، شما خودت دیگه با این روایت ببین. بله دیگه تکلیف روشن میشه اینجا. حالا اگر کسی خواست در این مسیر قرار بگیره، که علل قاعده دیگه همه باید بیان و در این مسیر قرار بگیرن، اولین کاری که باید بکنه و دنبال این پنج تا بیفته، حداقل این پنج تا و یه حرفای دیگه داریم، اینه که باید دنبال معرفت بگرده. یعنی چی دنبال معرفت بگرده؟ ببینید مؤمن مهمترین کارش توی این عالم چی آقا؟ فکر کردنه. مؤمن کاری مهمتر از فکر کردن در عالم نداره. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. کلن قرآن میگه مؤمن دو تا کار داره، عاقل زرنگ تو عالم دو تا کار داره، یه ذکر یه فکر. یک، ربط عالم، ربط ملک با ملکوت، ربط مخلوق با خالق رو دائما حواسش باشه. دو، یک ارتقاء ادراکی پیدا بکنه با فکر مدام که خدا تو این عالم کیه، چه کار است. توحید افعالی، توحید اسماء، توحید صفات، توحید ذات، اینا رو نباید بشین آدم یه ذره سرش فکر بکنه؟ زود نمیدونم کی این حرفو انداخت تو دهنا که آقا راجع به خدا فکر نکن. راجع به چی فکر کنیم؟ اصلا به ما عقل دادن، فهم دادن راجع به خدا بریم چیز یاد بگیریم، راجع به چی پس بریم کار بکنیم؟ آقا کنه ذات خدا، آقا ما کنه ذات خدا رو چیکار داریم قربونت؟ این که تو عالم توحید افعالی جاریه، اینو آدم بفهمه میدونی چقدر زندگیش راحته. این که بفهمه ما یک وصف، یه علم داریم در عالم. این که بفهمه ما یه عالم داریم در عالم، توحید صفات، توحید اسما، یه دونه، بقیه عالم کجا بود؟ اینا خیلی خیلی در نوع زندگی، در غذا خوردن آدم تأثیر داره، در لباس خریدن آدم تأثیر داره. یا آقا اینجا برو دنبال چیز بفهم تو عالم، بفهم که خدا یک خدا یه حکیم عالم رو داره اداره میکنه، اینقدر غر زدن نداره که الرحمن علی العرش، فرمون دست خداست. الرحمن علی العرش فارسیش یعنی فرمون دست خداست، کار در نرفته از دست. که آقا زمانه آخر الزمان خیلی اوضاع خرابه، خیلی سختیه، ببین همه اینا درست، ولی فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. اگه مردم، اگه یه گروهی، مردم یه منطقه، مردم یه جایی، یه عده‌ای با هم بر اساس تقوا زندگی کنن، وسط دنیای خراب من دنیای اینا رو آباد میکنم، زمین روزی نشه برسونم، از آسمون روزی برای اینا میرسونم. مگه نفرموده؟ مگه آیه قرآن نیست؟ این جمع‌های مؤمنانه، جمع‌های بر اساس تقوا، مثل این جمعی که شما دارید. آقا خدا میدونه اینو تاریخ بزنید این حرف بنده رو، از اینجا که پامونو گذاشتیم اونور میفهمیم که یک نفس در جمع‌های این چنینی که بر محور محبت خدا و اولیای خداست حضور پیدا کردن، چقدر در ملکوت و ابدیت ما موثره، چقدر موثره. شما هزار سال خودت باشی و خودت و تو مسیر خدا بخوای جلو بری، اثر یک جمع مؤمنانه رو نداره. یه جمع آقا 500 نفرید بشید 1000 نفر، 1000 نفرید بشید 10000 نفر. بعد جالبه اولیاء خدا نصیحت و توصیهشون اینه، میگن وقتی با هم جمع شدید یه جایی، با فاصله نشینید، نزدیک هم بشینید، یکی اینجا نشینه یکی اون، بیاد کنار هم بشینید بر اساس محبت خدا، بر اساس شریعت. مگه کنار هم نیومدید؟ الان شما اومدید اینجا، کسی مراوده مالی و خونوادگی چیزی نداره که. گفتن آقا عزای صدیقه طاهره سلام الله علیها اومدیم همه اینجا جمع شد، محور بیبی هم دیگه. بعد این نظرهای عنایتی که از ملکوت میشه، باب عالم ملکوت باز میکنه. اینا رو انسان بفهمه. آقا ما 10 بار دعا کردیم نگرفته، خب معلومه قرار نیست همه دعا، اگه بنا باشه هر چی من بگم بشه، خب من باید بشم خدا. خب نیستم، من خدا نیستم. گوی مارگیری یه مار داشت با همین گرده میگرفت و پول جمع میکرد، یکی اومد این کیسه مار رو دزدید رفت و همه سرمایه‌اش این، دوید دنبال یارو، هر چی دوید بهش نرسید، یه جایی رسید دیگه نفس همجوری خسته، یه دفعه نگاه کردید تو این خرابه اون دزد افتاده مرده، در کیسه بازه، این مار اومده بیرون. گفت ای این مار زهری بوده، سمی بوده، ما نمیدونستیم. این چند وقت حالا کار خدا به ما نزد. این دزده گفت دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشمرد. دزده گفت خوب ما مار دزدیدیم رفتیم. بعدم رفت و وقتی زدش، مولوی این قصه نقل میکنه، بعد میگه این یارو وقتی نگاه کرد گفت شکر حق را کان دعا مردود شد. گفت الحمدلله ما این همه دعا کردیم ما رو بگیریم ازش، خوب شد نگرفت، این دعا نگرفت. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. بعد میگه بس دعاها کان خلاف است و کان هلاک است و زیان، و از کرم می نشنود یزدان پاک. میگه خدا رو لطف مستجابش نمیکنه. خب اینو آدم بفهمه، اینو که فهمید دائما تو این مسیر ایمان میره جلو. معرفت هی انسان رو رشد میده، هی انسان رو جلو میبره. حالا من میخواستم مثال اینجا بزنم، فرصت دیگه نداریم. اینجا روایاتی که برای ما نکاتی گفتن، اینا هر یه دونش به هم میریزه زندگی رو. یعنی میشه زندگی ما رو مثلا تقسیم کرد به قبل از فلان روایت و بعد از فلان روایت. اینقدر هر کدوم اینا تأثیر داره. شما مواعظی که با همین تعابیر اذنی، اینا که نرم افزار دارن، اینا همین لفظ رو بزنید، مثلا میگه رسول خدا یه وقتی به جبرائیل فرمود اذنی، یه چیزی بگو. آخ رسول خدا، حالا این یه بحث کلامی داره، وقتی که چجوری میشه جبرئیل پیغمبر رو موعظه کنه؟ جبرئیل خودش علمش رو از کجا آورده؟ از نفس رسول خدا داره میگیره. حالا کاری به این بحث کلامیش ندارم. فرمود اذنی، یه چیزی بگو، یه موعظه‌ای بکن. برگشت به حضرت گفتش که چشم، من یه حرفی دارم، یه موعظه‌ای، به قول ما مثلا حالا یه موعظه‌ای دارم برای شما میگم. حضرت فرمودن بگو. گفت به حضرت گفت یک، اش ما شئت فانک میت، هر جور میخوای زندگی کن، هر کار میخوای توی این عالم بکن، آخرش میمیری، آخرش میمیری. عجب حرفیه. آقا این همه دویدی دنبال این دنیا جمعش کردی، آخرش میمیری. هر وقت خواستید خیلی تلاش بکنید، خیلی ناراحت بشید، خیلی خوشحال بشید، هر کدومش، یه کلمه روایت رو بیار جلوتون ببین میمیری، آخرش میمیری، اگه میارزه انجام بده. حالا به شما بگن 100 تا خونه بعد از خودش به ارث گذاشت، چه فایده؟ جوابشو تو باید بدی، عشقش مال ورثه است، میمیری، آخرش میمیری. بعد گفت دو، احبب من شئت فانک مفارقه، هر کی رو میخوای دوست بداری دوست بدار، آخرش جدا میشی ازش. هر چیزی، یعنی چی؟ فارسی فارسیش، دل نبند به چیزی، دل نبند، راحت زندگی کن. ای خدا ما این حرفا رو بفهمیم، ای خدا، ای خدا، دل نبند، دل نبند. هیچ چیزی ارزش نداره. این دلی که خانه خداست وابسته به او بشه، هیچ چیزی. سه، فرمود و عمل ما شئت فانک ملاقی، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بدون این اون کار و اثرشو بر میگرده خودت میبینی. آقا ما میخوام خلاف کنیم، خلاف کن. ما میخوام دزدی بکنیم، برو دزدی کن. ما میخوام آدم بکشیم، برو بکش. هر کار میخوای بکنی بکن، ولی اینو بدون هر کاری کردی با آثارش بر میگرده. عالم افقی نیست، عالم عمودیه، هر چی بندازی میره بالا، ولی چی آقا؟ بر میگرده. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. این میشه قاعده. اینا رو وقتی آدم یاد گرفت، اینا رو وقتی فهمید، خب چی میشه نتیجهش؟ فتفرقت لطاعت الله، میگه خدایا هزینه برای غیر تو نمیارزه، نمیارزه. وقتی این حرفو زدی، تو این قدم گذاشتی، تو این راه جلو رفتی، چی میشه؟ خدا میگه خب حالا دنیات با من، آخرتت هم با من. این قاعده است، قاعده است. ممنونیم از رسول خدا که یه جوری دخترش رو تعریف کرد برای ما، که ما راه زندگی رو هم از این تعریف یاد بگیریم. حالا اینا هم خوبه، آدم اینا رو هم یاد بگیره، اینجوری هم سعی بکنه، تلاش هم بکنه، ولی یه چتر حاکمه بر همه این حرفا هم داریم، و اون میدونید چیه؟ دست گدایی دراز کردن جلو بیبیه. بیبی جان، ما میخوایم خوب بشیم، ما میخوایم توی این مسیر به جلو بریم، ولی کار کار شماست، ما گدای شماییم، ما امیدمون فقط به عنایت شماست. امید ما به اینه که فرمودی روز قیامت محبین رو مثل مرغی که از زمین دانه جمع میکنه، محبین رو جمع میکنم و اینها رو وارد بهشت میکنم. سلمان میگه شب عروسی صدیقه طاهره، میگه من رفتم تو خونشون، وقتی با امیرالمومنین و با بعضی از خانومها و رسول خدا و یه عده آمدن تو خونه بیبی، میگه من هم آمدم. بعد میگه من دیدم یه برگه های سبزی از آسمان به زمین میریزه، رفتم یه دونشو برداشتم، دیدم روش نوشته براءت من النار لمحبی فاطمه. این یه گواهی است که قیامت نمیذارن کسی بسوزه، نه که بیبی خودش سوخته، نمیذاره محبینش بسوزن. ای فدای محبتت مادر، ای فدای محبتت مادر. سبحان الله، سبحان. تمام عالم کاش میسوخت بیبی جان، شما نمیسوختی، شما نمیسوختی. کاش پهلوی همه عالم میشکست، شما سالم میموندی، شما سالم میموندی. خیلی روزه بیبی خوندن خیلی سخته، خیلی سخته. من چند بیت شعر بخونم بعد سروران خودم جلسه رو ادامه بدن. بیاید قبلش هم یه سلامی به بیبی بدیم. میدونیم مادر سلام رو بی جواب نمیگذاره. ما خیلی به این سلام ها امید داریم خانم. السلام علی سیدت الجلیلت الجمیله الصديقة الشهيدة الرازية المرزية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرها والمخفية قبرها والمكسور ذلها والمظلوم بعلها أم الحسن والحسين. ای کاش وقتی شعله ور شد در نیفتد، افتاد اگر هم بر روی مادر نیفتد. زهراستان بانو که بین دود و آتش یک لحظه حتی چادرش از سر نیفتد. افتاد بین شعله آب کوثر که یک وقت یک شعله شعله به موی ساقی کوثر نیفتد. ای کاش در وقت هجوم لال چین ها من روزه و همین جوری جلو میبرم، توقع نکن از من. نمیدونم این یه بیتو میگیرید یا نه. ای کاش در وقت هجوم لال چین ها از شاخه گل غنچه‌اش آخر نیفتد. ای کاش وقتی میبرد دشمن علی را بر روی زهرا دیده ی حیدر نیفتد. افتاد ناموسش زمین آخر چگونه، جسمش به لرز فاتح خیبر نیفتد. یه وقت چشم باز کرد یه کلمه نگفت، پهلو بازو آتش. یه نگاه دور و بر کرد، علی رو کجا بردن؟ خانوم جان بردنش ثبت مسجد. تو تاریخ ننوشتن، خوبم هست که ننوشتن چجوری خودشو رسون به مولا. خانمی که بار شیشه داشته گرفت این کمربند و من نمیگذارم علی رو ببرید، دیدن فایده نداره. یه نگاه کرد گفت دست زهرا رو کوتاه به قصد زیارت ناله بزن یا زهران.